بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، صفحه 275، سطر نهم. و بعد هذا فقط تشکک یا تشکک فی امر الحرکت السماویه به تشکک یناسب و شکوک التی ذکرناها و این کان متغیرن انها یسیرن. شکوکی در مورد وحدت حرکت داشتیم که همه رو جواب دادیم. درباره حرکت سماوی که حرکت دورانیست نیست شکی واقع شده، که در اون شک خواستن بیان کنن که حرکت سماوی هم حرکت واحد نیست بلکه متکثره. این بلکه متکثره رو اشتباه گفتن، بر فرض تکثرش هم اشکال کردن، هم بر وحدتش اشکال کردن، هم بر کثرتش اشکال کردن. ابن سینا می فرماید که شکی که درباره حرکت سماوی کردن نظیر شکوکیست که قبلا گفته بودیم، اگرچه تفاوتی هم دارد. با این بیانی که من کردم هم نظیر شکوک قبل بودنش و هم تفاوت داشتنش معلوم شد. شکوک قبل میخواست وحدت حرکت رو از بین ببره، اینم همینطور میخواد وحدت حرکت رو از بین ببره. شکوک قبل کثرت حرکت رو قبول میکرده، این شک کثرت حرکت رو قبول نمیکنه. از تفاوتی که با شکوک قبل دارد این است که اونها کثرت حرکت رو قبول میکردن، این شک کثرت حرکت رو هم قبول نمیکنه. اشتراکی که با گذشته دارد این است که گذشته وحدت حرکت رو نفی میکرد، این مستشکل هم وحدت حرکت رو نفی میکنه. اما بیان مستشکل اینه که یا شما حرکت فلک رو واحد میگیرید یا متعدد میگیرید. اگر واحد بگیرید حرکت تام نیست و هر واحدی تام است، یا به تعبیر بهتر هر واحدی تام است و این حرکت تام نیست، پس واحد نیست. چرا تام نیست؟ چون هر چقدر حرکت میکنه میبینیم وای نمیسته، دو مرتبه ادامه میده. از اینجا میفهمیم که حرکتش تمام نشده، اگر تمام میشد ساکن میشد. پس حرکت حرکت تام نیست و حرکت واحد باید تام باشه، اگر تام نباشه واحد نیست، پس این حرکت واحد نیست. این اشکال در فرض واحد بودنه که توجه میکنید این اشکال با اشکالی که قبلا خوندیم یکی شد. پس این اشکالی که در مورد فلک شده نظیر همون اشکالی که در سایر حرکات شده بود که قبلا ذکر کردیم. تا اینجا اشتراک این اشکال و اشکالات قبل معلوم شد. حالا میخوام افتراق رو بیان کنیم. افتراق اینه که اون قبلی ها میگفتن اگر حرکت واحد نیست پس کثیر است، این میگه کثیر هم نیست. حرکات افلاک رو میگه کثیر هم نیست. دلیلش هم اینه که اگر بگیم کثیرند، سوال می شود که چطوری شمرده می شند و چند عدد هستند. بالاخره هر کثیر این چنین دیگه، اولا قابل شمردن، ثانیا یه عدد معینی داره. اگر این حرکت کثیره دربارش سوال می شه که چطوری شمرده می شه و آحادش چقدره. پیداست که این سوال جواب داده نمیشه. پس چون جواب داده نمیشه باید بگوییم که این حرکت کثیر هم نیست، چون خصوصیت کثیر رو نداره. خصوصیت کثیر شمرده شدن و معین بودن آحاده، این نداره، چون نداره پس کسی رو نیست. این اشکالیست که در باب حرکت فلک مطرح شده. تا برسیم جواب شده. صفحه 275 سطر نهم. و بعد هازا، یعنی بعد از اینکه حل کردیم شبه مربوط به حرکات را، یا شبه مربوط به وحدت حرکات را، بیان میکنیم که شک شده در باره حرکت سماویه به شکهایی که مناسبت دارند با شکوکی که ما ذکر کردیم، یعنی با شکوک مذکوره مناسبت دارند. و این کان متغیرن انها یسیرن، ولو از اشکالات قبل جدا میشه و تغییر میکنه، تفاوت داره با اشکالات قبل، یسیرن متغیرن انها یعنی متغیرن از اشکالات قبل یسیرن. فقیله اون تشکوکی که شده عبارت از اینه، انها لا تخلو، حرکت فلک لا تخلو، اما ان تکون واحدتن او تکون کثیرتن. دو تا فرض داره، فرض سوم هم نداره. حالا اگه فرض اول باشه اشکال میکنیم، فرض دوم هم باشه اشکال میکنیم. فاین کانت واحدتن، اگر حرکت واحده، فکیفه تکون واحدتن در حالی که لیست به تامتی، با اینکه تام نیست چرا واحده؟ خب به چه دلیل تام نیست؟ فإنا نجد، دلیل ریست به تامتنه. فإنا نجد من حرکت منها، یعنی من حرکت فلک، شیئا خارجا منها، میابیم از حرکت فلک شیئی رو، یعنی قسمتی از حرکت رو که خارج از حرکت فلکه، که لم یحصل بعد و هنوز حاصل نشده. اون قسمت های قبلی حاصل شدند، این خارج از اون قسمت های قبلی است و هنوز حاصل نشده. خب اگر هنوز حاصل نشده معلوم میشه تام نیست، در حالی که و کل واحد تام، هر واحدی تامه. این مقدمه دومه، کل واحد تامون مقدمه دومه، در لیست به تام مکن مقدمه اوله. مقدمه اول میگه حرکت فلک تام نیست، مقدمه دوم میگوید هر چیزی که واحد است باید تام باشد. این دو تا مقدمه رو که زمین هم میکنیم، نتیجه میگیریم که حرکت فلک واحد نیست چون تام نیست. تا اینجا در فرضی که حرکت فلک واحد باشه اشکال کرد، حالا در فرضی که حرکت واحد کثیر باشه بازم اشکال داره. و این کانت کثیرتن، اگر حرکت فلک کثیر باشه اشکالش اینه، فکیفه نقول عددها و ما احادها، چگونه ما عددش رو میگوییم، چگونه ما عدد این حرکت رو میگوییم، اگه کثیره چگونه عددش گفته میشه. اشکال بعدی اینه که و ما احادها تعدادش چقدره. اولا عدد داریم تعیین میکنید، ثانیه اولا عدد دارید میگید، ثانیه اون عدد گفتتون رو دارید تعیین میکنید. این در باب کثیر درست نیست، پس حرکت کثیر هم نیست، چون اگه کثیر باشه عدد میخواد، آحاد میخواد، یعنی تعداد عدد باید مشخص باشه، و چون هیچ کدام نیست پس کثیر هم. تا اینجا ایرادی که اون معترض کرده بود گفته شد، حالا میخوام جواب بگیم. ابن سینا حکم میکند به اینکه این حرکت واحد کثیر نیست، اما یک بار حرکت رو توسطی میگیره و بعد میگه واحده، یک بارم حرکت رو قطعیه میگیره میگه واحده. در حرکت توسطیه روشن واحد بودنش، بالاخره از اولی که فلک ساخته شد و حرکت کرد تا وقتی که دیگه بساط فلک جمع میشه فلک بین المبدأ و المنتهی است و این بین المبدأ و المنتهی برایش ثابته، تغییر نمیکنه و در نتیجه کثیر نمیشه بلکه واحد روشن حرکت من این توسطیه از اول تا آخر شکیست. اما حرکت اگر قطعیه باشه ایشون میگه بازم یکی، هر دو رو ما یک حساب میکنیم و میگیم که تامم هست. شما گفتید هر یک باید تام باشه، میگیم این تامم هست. دور بعدی هم باز یکی جیه حساب میکنیم، دور سوم همینطور یکی حساب میکنیم. بله، فقط باید این رو قبول کنیم که دوره هایی رو که واحدن و تامن همه رو با فرض تعیین میکنیم. تعیین دوره با فرضه، ولی بعد از این که تعیین شد تمامیتش و وحدتش واقعی است، یه فرضی نیست. خب فنقول اما الحرکت به المعنی الذی نقوله، حرکت به اون معنایی که ما بهش اعتقاد داریم و بهش قائلیم که حرکت توسطی است. فهیه واحدتون باقیتون فیه ابدا ما تحرک، ما تحرک این مادامی که فلاش حرکت کنه. هر حرکت دوی حرکت واحد است. فهیه واحدتون، این حرکت توسطی واحد است. باقیتون فیه در فلک، در فلک باقی است ابدا. ما تحرک یعنی مادامی که فلک حرکت دارد، مادامی که فلک حرکت دارد یعنی مادام ذات، چون فلک حرکتش دائمی است، تا وقتی ذاتش برقرار حرکتش هم است. فهیه واحدتون باقیتون فیه یعنی در فلک ابدا. ما تحرک یعنی مادامی که از فلک حرکت کند. بس یک حرکت توسطی بیشتر در فلک نداریم و همون حرکت توسطی در فلک هم مثل حرکت توسطی در جای دیگه تفسیر میشه. گفته میشود کون بین مبدا و منتها. خب فلک هم کون بین مبدا و منتها داره و در این کون حرکتش واحد است. و اما الذی به من القطع، اما حرکتی که به من قطعه، فنقول بله. اما الذي بمنغت فيشبه ان تكون كل دورتين، ان تكون كل دورتين حركتا واحده، ممکنه هر دوری رو یک حرکت حساب کنی و بگی تمام است پس واحد است. منتها اینو با توجه داشته باشید که این دوره ها که هر کدوم یک حرکت جدا از خودشون از دیگری هستن، این دوره ها واقعا از هم جدا نیستن، بلکه با وضع و فرض ما جدا میشه. الا ان دورات لا تتحدد الا بالوضع و الفرض، با قرارداد و فرض این دوره ها متعدد میشه. یعنی هر کدوم واحد ان، منتها تعدادشون رو بخوای درست کنی باید فرض کنی تا با فرض درست بشه. اگه فرض نکنی واحد متصله. خب بحثمون در جواب شبه هم تموم شد، شبهات جواب دادیم. حالا باید مقایسه کنیم بین حرکات در سرعت و بطئشون. چه حرکتی سریع است، چه حرکتی بطیء است، چه حرکتی اسرع است و چه حرکتی ابطأ است. البته این مقایسه در جایی رخ می‌دهد که حرکت ها مقایسه پذیر باشند. اگر حرکت ها رو نشه با هم مقایسه کرد، مثلا از سنخ های مختلف هم قابل مقایسه نیستن. حرکت مثلا فرض کنید رو خط مستقیم با حرکت رو خط مستقیم. اینو نمیشه مقایسه کرد. ولی اونایی که میشه مقایسه کرد مقایسه میکنه. البته حرکت رو خط مستقیم و مستدی رو به لحاظ زمان میشه مقایسه کرد. اما شاید به بعضی لحاظهای دیگه نشه مقایسه کرد. خلاصه هر جا که حرکت ها مقایسه پذیر باشند ما اونها رو مقایسه میکنیم. فصل بعد بحث درباره مقایسه پذیری و عدم مقایسه پذیری حرکت است، حرکات است که انشالله وقتی رسیم از میکنیم. و از قد فرق نامن الکلام فی وحدت الحرکه، حالا که ما از سخن در وحدت حرکت فارغ شدیم، فبالحری مناسب است که تکلم کنیم در مقایسه ای که بین حرکات قرار است انجام شود. مقایسه در سرعتشون و بودشون. و هی المعنى الذی یسمى مضام الحرکات. این از معنایی که ما اسمشون مضام الحرکات میذاریم. مضام یعنی مقایسه پذیری. در فصل بعدی هم همین مضام حرکت مطرح میشه. مضامت الحرکات و لا مضامتها، یعنی مقایسه پذیری و مقایسه ناپذیریشون، کجا مقایسه میپذیرن کجا نمیپذیرن، اینا رو مطرح میکنن. خب ایشون میفهمد وقتی از این شبهات، از جواب شبهات و در از بحث در وحدت حرکت فارغ شدیم و ثابت کردیم وحدت حرکت رو، خوبه به بحث دیگری بپردازیم که عبارت از مقایسه پذیری حرکاته. با فرض مبدأ و منتها در حرکت فلک با فرض و وضع به قولیشون تعیین میشه. قرارداد با فرض و قرارداد تعیین میشه، آخرش هم که مشخص میشه، بالاخره یه دوره حرکت کامل به وجود میاد. منتها اگه اون فرض نباشه نمیتونیم بگیم دوره کامل. بله مبدأ منتها فرض میشه. میفرمایید حرکت در صورتی یک دورش کامل است که از همونجا که شروع کرده همونجا هم ختم کنه. اگر به صورت مافیچی و به صورت فنر پیش بره، چون از همونجا که شروع کرده به همونجا ختم نمی کنه، حرکت کامل نمیشه. حتی اگر یه دورم بزنه بازم کامل نمیشه. خب حرکت فلک اگر مافیچی باشه شاید بتونیم بگیم واحد نیست، شاید بتونیم بگیم واحد هست، ولی ما حرکت مافیچی برای فلک نداریم. پس بنابراین حرکت هاشون، حرکتش میتونه در هر دوری کامل بشه. در حرکت انتقالی ما تصویر مارفیکی شده، حرکت وضعی نه حرکت انتقالی، که به صورت مارفیکی حرکت میکنه، گاهی وارد سایه میشه گاهی نمیشه. اگر به صورت هماهنگ حرکت میکرد هر ماه باید تو سایه وارد میشد، و چون این چنین نیست پس حالا میشه به صورت مافیچی حرکت میکنه. امروزه اینطوری میگن. البته ولی دیگه میگه ما حرکت مافیکی هست امروز. امروز میگه ما حرکت مافیکی میکنه، اونتا در حرکت انتقالیش نه در حرکت بزیش. در مورد ما تصریح البته اینطور نیست که از ذهن قدیمی ها و چشم قدیمی ها این حرکت مخفی مونده باشه. اونها هم این حرکت های مختلف رو دیدن. منتها در مثل خورشید قائل شدن که خورشید یه حرکت هم از استوا به رأس و سرطان و بالعکس و یک حرکتی از خط استوا به رأس و جد و بالعکس داره. دیگه حرکت اینطوری گرفتن تقریبا یه خود مارفیکی بودنش کم شده. هرچند بازم مارفیکی میشه. منطور مارفیکی خیلی فاصله یه حلقاتش کم. خب بارد بحثش. فصل پنجم است. فی مضامت الحرکات ولا مضامت ها. مقایسه پذیری حرکات و مقایسه ناپذیری حرکات. فی مضامت الحرکات ولا مضامت ها. ولی میم نداره ولی باید داشته باشه من توجه نکردم ببینم نسخه رو. ولی نسخه میم داره نسخه دیگرم احتیاطا ببینم. یکم نمیده بله تو فرسته که اول مقاله هم داد نمیده. خب ابن سینا وارد بحث میشه و میگه که مردم به طور عادی نه با ذهن فلسفی اینها وقتی میخوان دو تا حرکت رو با هم مقایسه کنن و ببینن کدام سریع تره زماناش رو نگاه میکنن. اونی که زمانش کوتاه‌تره میگن سریع تره. اونی که زمانش طولانی تره میگن بطی تره. پس باید سرعت اینطور معنا کنیم یا اسرع رو اینطور معنا کنیم. اسرع حرکتی است که به در زمان کوتاه‌تر به هدفش نائل شود. این میشه اسرع. بعد می‌فرماید ولی به این حرفشون و گمانشون پایبند نیستن. زیرا که میبینیم لاک‌پشت را در یک رو حرکت میکنه و به مقصد میرسه. مقصدی که خودش در نظر گرفته. مثلا چند متر بیشتر هم نیست. یه رو حرکت میکنیم چند متر رو طی میکنه. اسبی رو میبینیم برای طی کردن اون مسافتی که براش تعیین شده که چندین کیلومتر یک ساعت وقت میداره با اون همه سرعت. خب الان زمان حرکت لاک‌پشت کوتاه‌تر بود از زمان حرکت اسب و باید حرکت لاک‌پشت اسرع قرار داده بشه در حالی که مردم امکنی نمی کنه. با اینکه زمان کوتاه بودن زمان رو دلیل سرعت داشتن میگرفتن در اینجا این کارو نمیکنن. با اینکه حرکت لاک‌پشت زمان کوتاه‌تری داشت اما حرکت او رو اسرع به حساب نمیارن. از اینجا میفهمیم که هم واقعا هم در دید اونها زمان تنها کافی نیست برای مقایسه دو حرکت در سرعت بود. نباید بگیم اون که زمانی کمتر داره سرعت بیشتر داره. مسافت رو هم باید دخالت بدیم. وقتی مسافت رو دخالت دادیم، اون وقت دقیق سر سرعت حساب میشه. بگیم در یه مسافت معین هر کدام زمان کوتاه‌تری و زمان کوتاه‌تری حرکت کردن سریع‌تر حرکت کردن. یا اینکه زمان رو واحد کنیم، مسافت رو مختلف کنیم. در مثال اول مسافت رو واحد کردیم، زمان مختلف شد. در مسافت واحد اونی که تندتر تمامش کرده، اونی که زودتر تمام کرده میشه اسرع. این مال اون وقتی بود که زمان رو، مسافت رو واحد بگیریم، زمان رو واحد بگیریم. حالا اگه برعکس بشه، زمان رو شما واحد بگیرید، میگید که اون متحرکی که مسافت بیشتری رو در این زمان طی کرده، اون سریع کرده. پس اگر مسافت رو واحد بگیرید، زمان اون که کمتر است، سرعتش بیشتر است. و اگر مسافت، اگر زمان رو واحد بگیرید، اون که مسافتی رو که طی می‌کند بیشتر است، سرعتش بیشتر. بله. بله، البته عرض میکنم، عرف اینطور میبینه، تسامح میکنه. اگه دقت کنه همینو میگه که الان گفتی. حالا واضح بوده یا دقت نشده، شاید هرچی بوده نگفته. ما کار نداریم به اینکه واضح بوده یا اینکه تسامح کرده. علی حال نگفته اول که اونی که مسافتش مساوی است، زمانش کمتر در وقتی که مسافت مساوی است، اگر زمان کمتر باشه سرعت بیشتر. این نگفته، بلکه گفته اگر سرعت بیشتر باشه، اگر زمان کمتر باشه سرعت بیشتر. دیگه توجه به مسافت نکرده، اگر چه مسافت روشنه و بهش میگفتیم برمیگشت درست جواب میده، ولی این نگفته، این ابتدا. اما وقتی تو کارش وارد میشیم، میبینیم غرضش همینه. چون وقتی که لاشپشت و اسب رو برش مطرح میکنیم، قبول نمیکنه که لاشپشت سریعتر آمده با اینکه زمانش کوتاه‌تر بوده. از این کار دوم و قبول نکردنش متوجه میشیم که مرادش در اون جایی هم که گفته اختلاف حرکت در سرعت و بعد به زمانه، مرادش این بوده که مسافت هم ملحوظ باشه. اگر مسافت هر دو مثل هم است، اونی که زمانش کوتاه‌تره سریع‌تره. همچنین اگر زمان هر دو مثل هم است، اونی که مسافتش طولانی تره سریع‌تره. من عادت ناس این است که بگویند یک بار در هر حرکتی که تمام می شود در زمان عصر اکثر، بگویند انها عصر. این انها عصر مقول یقولوست. عادت مردم در یک بیان، مرتن رو بگویند در یک بیان، این است که در یک بیان در حرکتی که تمام می شود در زمان اکثر، عادتشون این است که بگوین این حرکت اصل است. فیقولون این حاضر استحاله کانت اصل. استحاله حرکت کیفیه. این استحاله اصل است از این نقله. مثلا داریم پاچه بیرن می کنیم، یا به طور طبیعی این عمل داره انجام میشه، باید سریع تحقق پیدا میکنه در حالی که یه نفر در حال رفتنه. خب اینجا گفته میشه اون حرکت استعاری اسرعه، به خاطر اینکه زودتر تمام شد. البته این مقایسه که ایشون میکنه بین حرکت استحالهی و حرکت نقلهی این مرحوم کشه به قدیم. قدیم مثلا یه مسافت رو میخواست سیر کنه چندی ماه تو راه بود، وقت در این بین مثلا میوه ها میرسیده، استحاله حاصل میشد، میوه ها میرسیده، استحاله زودتر از این تموم میشد، انجام میشد، زودتر از اینکه اون به هدف برسه. از شهری میره به شهر دیگه، در بین این شهر ممکن مثلا گاهی 6 ماه هم طول میکشید. 6 ماه که میوه میامد و میرسید و فروش میرفت و تموم میشد. خب منظور اینه که در قدیم این چنین بود که حرکت استحالهی گاهی زودتر از حرکت نقلهی تموم میشد، اما این روزه ظاهرا این چنین نیست. چند بار مسافرت میره و میاد، هنوز میوه همونده که بوده است. حرکت استحالهش تموم نشده. بله، فیقولون این نهازه الاستحاله کانت اصلا من نهازه نقلی. چرا؟ چون استحاله زمان زودتری انجام شد و نقل زمان دیگری، پس استحاله اصلا شد از نقل. با این بیانی که با این گفته‌ای که از مردم نقل کردیم، نتیجه میگیریم که فیکون و معنی الاسر فی هذا الموضع هو الذی ینتقل الی القایه. معنای اسرع در این موضع که موضع حرکته، اسرع اون متحرکی است که ینتقل الی القایه الذی را عبارت از متحرک گرفتم، هو الذی یعنی متحرکی است که ینتقل الی القایه فی زمان نفسه. روشن مطلب. و ان یمتن او مرتن اخرى اتبر ان یقولوست ان یقولو من عادت ناس ان یقولو مرتن کذا و ان یمتن او مرتن اخرى ان یقولو. عادتشون این بود که اونچنان میگفتند و باز عادتشون این است که امتنا میکنند بار دیگر از اینکه بگویند ان حرکت السلحفات من مبدأ این من مبدأ شبر الى منتها فی ربع ساعه. مبدأ رو با اضافه بخونید، مبدأ این نخونید. مبدأ شبر الى منتها، حرکت لاکوش از ابتدا یک وجب تا انتها یک وجب در ربع ساعت انجام گرفته، امتناع دارن از این که بگویند هی اسرع من حرکت الفرس فرسخن فی ساعته. نمیگن حرکت لاکپشت از حرکتی که اسب در یک فسخ، از حرکتی که اسب در یک ساعت به اندازه یک فسخ انجام داد سریع‌تره، با اینکه زمانش کوتاه‌تر بود، اون یه ربع ساعت بود، این یک ساعته، ولی با وجود اون به اون یک ربع نمیگن سریع‌تره. ولی علمون، ولی علمون ولی اودونه، ولی اودونه حرکت السلحفات بطیه. بله، حرکت این حیوان رو بطیه حساب میکنن. و این کانت تبلغ المقصد او تنتهی الی سکون فی زمان نفسد، ولو به مقصد رسید یا منتهی به سکون شد در زمان کوتاه‌تر. با اینکه زمان کوتاه‌تره، با وجود این بهش اصلا نمیگه. و یعودون حرکت فرس رو سریع، ولو اینکه زمانش تا منتها طویل تره. پس معلوم میشه به طول زمان قصر زمان نمیشه حرکت اسرع رو تعیین کرد. فیجب ان یکون لهذه السرعه و هذا الوت معنا آخر غیر الاول. باید این سرعت و بود که سرعت و بود در حرکت است معنای دیگر داشته باشد غیر از معنای اول. معنای اول یعنی قبل از اینکه وارد رسیدگی به حرکت سلحفات و فرس بشیم، یه معنای رو برای اسرع بودن آوردیم، اونو میخوام بگم اعتبار نداره. فیج من یکون لحاظه سر و آزل باد معنی دیگری غیر از اون معنی که اول گفتیم. و هوه این زمیر هوه بر نمیگرده به اول، بر میگرده به غیر، نمیخواد حرکت به معنی سرعت و بوت به معنی اول رو بگیر، بلکه سرعت و بوت به معنی سوم رو داره میگیر. یا دوم رو داره میگیر. چون اگر اون زلحفات و فرس رو هم ملاحظه کنید، اون دوم حساب کنید میشه سوم. اگر چه این حرفی که الان میزنه با دومی یکی میشه. و هوه ان السری هوه الذی یفتع من المسافه او مما یجری مجرى المسافه ما هوه اتمل فی زمان مصر. هوه یعنی اون غیر الاول، معنای دیگری که غیر از اول است این است که سری اون الهوه الذی حرکت متحرکی است که قطع کند. بله، چه کند از مسافت ماهو و اطول رو. ماهو و اطول فاعل یخته یا مفعول یخته. من المسافت در صورتی که حرکت نقلی باشه. و من ما یجری مجرى المسافه در صورتی که حرکت نقلی نباشه، مثلا در حرکت استحاله. در حرکت استحاله طی مسافت نیست، طی بخشی از مسافت نیست، بلکه طی بخشی از چیزهایی است که جاری مجرای مسافت. حالا چون فرق نمی کرده که طی مسافت باشد یا طی جاری مجرای مسافت، به تعبیری فرق نمی کرده، حرکت نقلی و شدای نقلی، ایشون هر دو در اینجا بوده. زمان مصر یعنی مثل زمانی که اون متحرک کند حرکت کرده. بله، ماهوه اطول فی زمان مصر، سریع اون متحرکی است که طی کند از مسافت یا از جاری مجرای مسافت، ما یعنی مسافتی رو که اطول باشد این رو طی کند فی زمان مصر، یعنی در زمانی که مثل حرکت بطیه. ببینید اینجا زمانها رو مثل گرفته، پیداست. زمان حرکت سری رو با زمان حرکت بطی رو هر دو رو مثل گرفته، بعد گفته حرکتی سریع تر است که مسافتش اطول باشه. اول لذی یفت اول مثل فی زمان اخصر، اینجا مثل من مسافته، یا متحرکی که طی میکند مثل همون مسافتی رو که حرکت بطی طی کرده طی میکند فی زمان لحظه. فی زمان لحظه متعلق به یخته. مثل رو یعنی مثل همون مسافتی رو که اون متحرک به حرکت کند انجام داده، همین رو طی میکنه اما در زمان لحظه. خب معلوم میشه سریع. حالا که این مطلب روشن شد، میخوام وارد مقایسه بشم. ایشون میگه در وقت مقایسه باید مافی الحرکه رو مراعات کنید و ببینیم اگر ما فعل حرکت در هر دو حرکت یکسانه مقایسه کنیم، اگر ما فعل حرکت یکسان نیست نمیتونیم مقایسه کنیم. بعد نگاه میکنیم وقت مقایسه، اگر یکی اضافه داشت و دیگری و دیگری نقصان داشت، اونی که اضافه داره میگیم سعی کرد. اگه هر دو هم مساوی باشن که خوبش میشه. بله، فیجه به دارد نوع نوعی سبین حرکتین فسرعت بلبود، فسرعت بلبود مطلب یه نوعی است. اگر بین دو حرکت خواستیم در سرعت بود مقایسه کنیم، یجب ان یکونه اون یجب بسر این ان یکون در میاد، بقیه جمله ظرفیه و معترض است. یجب ان یکونه ما فعل حرکت مرا، باید ما فعل حرکت رو رعایت کنیم، یعنی مسافه. این آسونتون دارم میتونه توضیح نمیده. فا این امکنه بین شیعین لزین فیه و الحرکه مقایستون، اگر بین دو متحرک تونستیم مقایسه کنیم، در دو متحرکه که تونستیم مقایسه داشته باشیم به زیاده و نقصه، اگر در دو مسافت متحرکه اگر در دو مسافت تونستیم مقایسه کنیم بین حرکته نمیتونیم مقایسه کنیم، اگر در مسافت زیاده و نقصه دیدیم در حرکت هم سرعت و بطر میدیم. اونجا که زیاده در مسافت میبینیم در حرکت سرعت میبینیم، اونجا که در مسافت نقیصه میبینیم در حرکت بود میبینیم. فعل امکن بین شیعینی که در اون دو شیع حرکت هست، یعنی بین دو مقوله، یعنی بین مافیل حرکت ها، اگر ممکن شد بین دو شیعی که در اون دو شیع حرکت حاصل است، یعنی بین دوتا مسافت، اگر ممکن شد مقایستون، این مقایستون فاعل امکن است، اگر مقایسه حاصل شد به زیاده و نقصان یا اشتداد و ضعف، امکن است مقایسه بین حرکتون، اگر بین مسافتون تونستیم مقایسه کنیم، ممکن است مقایسه کنیم بین دو حرکت که سرعت بلبود، اگر بین دو مسافت تونستیم مقایسه کنیم بین دو تا حرکت هم میتونیم مقایسه کنیم. دو مسافت بعضی نقصان دارن بعضی زیاده دارن، اگر حرکت مثلا کمی باشه حرکت عینی باشه، بعضی اشتداد دارن بعضی مسافت ها، بعضی مسافت ها مسافت ضعفه، اینجا در صورت که حرکت حرکت استحالی و کیفی باشه. حالا می فهمد که اگر مقایسه کرده بین دو حرکت یا مقایسه کرده بین دو شیعه که دهنن خواست بین دو حرکت هم مقایسه انجام بشه، باید بدانید که دو وجه داریم. ولی مقایسه تو بین شیعین فی زیاده و نقصان، ولی مساواته فی کمیه هی علاقه، بعد از نقصان نقطه گذاشته بر مساواته و مقتدا گرفته علاقه چه نقطه داشته. و ولی به نظر میشه که خبره این بله هی علاوش این که خبره مبتداش فقط مصابات نیست، مبتداش مقایسه و بزرگ مقایسه است. مقایسه بین شیئین در زیاده و نفسان یا مقایسه بین شیئین در مصابات یا روزی بله؟ همه؟ نه، هیا به مقایسه برمونه. مقایسه بین دو شیئ در زیاده و نقصان و مصابات در کمیت هیا این مقایسه رو باشه. من کل کمیه رو هم متعلق میگیریم به مصابات، هم به زیاده، هم به نقصان. اگر خواستید مصابات رو ابتدای کلام بگیرید و بگید ولی مقایسه بین شیئین مبتداست، فی زیاده و نقصان خبرشه، در حالی که این تمام نیست. زیاد مقایسه منحصرا اینطور نیست، انواع مختلف داره. پس بهتره که نقطه رو ندیده بگیریم، بر مساوات عرض کنیم، بر زیاد و نقصان عبارت اینطور بشه: بر مقایسه بین شیئین هی علاوه چین. حالا مقایسه در چی میکنید؟ در زیاده و نقصان و مساوات. شاید هم نقطه گذاشته به این مناسبت بوده که زیاده و نقصان در یه مورد اتفاق میفته، مصابه در مورد دیگه. زیاده و نقصان با هم در یه مورد اتفاق میفته، اما مصابه جدای از این هست. اگر در یکی زیاده اتفاق میفته، در یکی دیگه نقیصه اتفاق میفته. پس این زیاده و نقیصه در یک مقایسه حاصل میشن، مصابه در مقایسه دیگه حاصل میشن. شاید به این مناسبت مصاحب بین زیاد و نقصان از یک طرف و مصابت از طرف دیگه فرق گذاشته و این فرق با نقطه تبدیل کرده. شاید بله؟ به قول شما ویرگول میزه. یکی از نسخ خطی اینجا داره: والمصابات الکمی هو علاوه چین. هم به جای فلکمیه داره کمی، هم به جای هیه داره هوبه. احد ها بالفعل سه خط رد بر وجه ثانی الذی بالقوه. بله؟ بدمش چی؟ از خارج گفته؟ یا نه؟ از روی که نگفته؟ احد ها بالفعل بله ول آخر رو بالقوه درسته. احد ها بالفعل ول آخر رو بالقوه، یعنی پشت سر هم اردوبت رو ذکر کرده، منتها بعد وقتی خواسته تفصیل بده گفته اما الذی بالفعل یکی، بعد گفته بر وجه ثانی الذی بالقوه. این دوتا، اون الذی بالفعل، اینم الذی بالقوه. خب مقایسه ای که بالفعل باشه مقایسه ایست که ممکنه، یعنی مقایسه داری میکنه، بالفعل مقایسه میکنه. مقایسه بالقوه یعنی این مقدارها طوری نیستند که بینشون بتونیم زیاده و نقیصه یا مساوات پیدا کنیم. بالقوه این چنین، مثلا فرض کنید که خط مستقیم و خط منحنی، اگه حرکت در خط مستقیم باشه یا حرکت دیگه در خط منحنی باشه، خب این دوتا مقایسه شون یا بله دیگه مقایسه شون میشه بالقوه، نه بالفعل. اما اگه دو خط مستقیم بود، دو تا متحرک دو خط مستقیم حرکت میکردن، مقایسه میشه مقایسه میشه روشن دیگه. پس مقایسه دو قسمه، مقایسه بالفعل و مقایسه بالقوه. مقایسه بالفعل اونجاست که مقایسه ممکن باشه و قهرن به فعلیت خواهد رسید. مقایسه بالقوه اونجاست که مقایسه نتوانیم انجام بدیم، بلکه بلکه مثلا پس من تصور کنیم. البته این که من دارم عرض میکنم اسم شده نیستی نمیداره بالقوه یعنی مقایسه بالقوه، و مقایسه بالقوه اینه که میتونیم انجام بدیم ولی به فعلیت نمیرسونیمش. بعد اون وقت اشکال میشه که این مقایسه بالقوه نیست، که اون اشکال رو باید مطرح کنیم. ولی علی‌حال الان این به شق و ایشون مطرح میکنه که مقایسه بین دو شیء زیاده و نقصانه برای مساوات فی الکمیه. این مقایسه دو قسمه، گاهی بالفعل یعنی داره انجام میشه، گاهی بالقوه است یعنی انجام نشده، حالا شاید توانایی انجام داشته باشه. خب اونجا که مقایسه انجام میشه و بالفعل چطوری مقایسه میکنه؟ میگه اگر این دوتا مسافت رو، دوتا خط رو هستی، این دوتا رو هم انداختیم، اول یکی بر اول دیگری منطبق شد، آخر یکی بر آخر دیگری منطبق شد، میفهمیم که این دو مساوات در کمیت دارن. اگر نه، یکی از این دوتا اضافه آمد بر دیگری، میفهمیم که این دو شیء که داریم مقایسه میکنیم زیاده و نقصه دارن، یکیشون زیاده داره یکیشون نقصه داره. این بچه اول بود که مقایسه بالفعل باشد، و در مقایسه بالفعل گفتیم چه میکنیم که نقصان رو زیاده فهمیده شود یا اینکه مساوات فهمیده بشه. بعد وارد بچه بالقوه میشیم که رفتی سمون از میکنیم احد ها بالفعل و الاخر و بالقوه، اما لذی بالفعل فان یکون انتباق و احد هما ممکنن بالاخر. اونجا که مقایسه بالفعل است، اونجا است که انطباق یکی بر دیگری ممکن باشد. اگر انطباق یکی بر دیگری ممکن باشه میگیم مقایسه بالفعل، اگر انطباق ممکن نباشه میگیم مقایسه بالقوه است. اگر مقایسه بالفعل باشه منطبقش میکنیم، اما الذی بالفعل فان یکون انطباق و احدهما ممکنن بالآخر. قید بالآخر رو اگر مقدم می آورد بهتر بود. احد و ما بل انطباق و احد ما بالاخره ممکنن یه خود بهتر بود. اینجا ممکنن بالاخره این صفتی یکی بل اخرا داره، ولی بعد از ممکنه داره هر سه نسخه همینه، هر دو نسخه همینه. اما لذی بالفعل یعنی اما مقایسه یکی بالفعل است، این است که انطباق یکی از دو مسافت بر دیگری ممکن باشه. حتی ینطبق کلی و علا کلی او یفضل احدهما علا مطابق الاخر. یه جمله جای انداختم تا عبارت رو به هم بس کنم. حتی ینطبق کله علی کله او یفضل احدهما علی مطابق الاخر. ممکن باشد انطباق تا یکی از این دو حال اتفاق بیفته، یا کل بر کل منطبق شوند یا یکی اضافه بر دیگری. وقتی کل بر کل منطبق شد، چطوری کل بر کل منطبق میشه؟ میگه این سر خط یا این سر مسافت بر این سر مسافت دیگه منطبق میشه، ته مسافت هم بر ته اون مسافت، و گفته میشه کل بر کل منطبق شد. حتی ینطبق کله علی کله عطف تفصیل میگه، یعنی و ینطبق طرفان این کانله ها طرفان، دو طرف منطبق بشن این کانله ها طرفان، اگر مسافت نامتناهی نیست، اگر مسافت از دو طرف متناهیه، اگر از یک طرف نامتناهی بود خب طرفی نداره. این کانله ها طرفان اگر مسافت دو طرف دارد، ینطبق طرفان علی طرفین بالفعل، اون این کانله ها طرفان رو جمله متجزه گرفته. یعنی اگر برای حرکت دو طرف هست، ینطبق طرفانش بر طرفین اون یکی دیگه، یعنی سر این بر سر اون، ته اونم بر ته منطبق بشه. این فرض اوله. او یفضل احدهما علی مطابق الاخر، یکی از این دو اضافه بیاد، یعنی یکی از این دو مسافت اضافه بیاد بر مطابق اون مسافت دیگر. خب تموم شد. حالا انطباق اگر کل بر کل باشه، این اولی شد، یا اینکه یک مقدار اضافه بیاد بر دیگری، این دومی شد. میگه فیکون و فی الاول مصاباتون، در اولی معلوم میشه که دوتا مسافت با هم مساوی بوده، و فی ثانی در دومی معلوم میشه که دوتا مسافت تفاوت داشتن به زیاده و نقصان. اینجا انطباق بالفعل ممکن بود و انجام گرفت، و با انجام گرفتنش در یه فرض معلوم شد که مسافت ها مساوی هم، در یه فرض هم معلوم شد که مسافت ها به زیاده و نقصان تفاوت داره. این بلوچه ثانی شروع بکنم، میتونم تو خط یه خط دیگه دو خط دیگه پیش برم، اما شاید یه خورده وسط مطلب باشه، بدونش برو بعد.